ساعت 24 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، این مجله نیمه شب رادیو فرداست سانیه‌ای است که در ایران وارد بامداد سه‌شنبه 7 آذر 1396 خورشیدی شده ایم. نیمه شب شما در ایران به خیر و نیکی باشه. از هر کجای دیگر جهان هم که صدای ما رو میشنوید درود میفرستیم. رضا جمالی هستم، مجری این مجله که حدود 50 دقیقه زمان خواهد برد. پیش از هر چیز همراه میشیم با فرهنگ قویمی و مشروع خبرها.
با درود فراوان، شامگاه دوشنبه در انفجار یک بمب در جنوب شرقی بغداد دست کم 11 تن کشته و 26 نفر که غیر نظامی توصیف شدند زخمی شدند. به گزارش اسوسییتد پرس، به نقل از منابع بیمارستانی، این انفجار در منطقه‌ای رخ داده که محل خرید اهالی محل است. هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است، اما غالبا گروه داعش این گونه حملات را ساعتی بعد به اعضای خود نسبت می‌دهد. بر پایه این گزارش، این در حالی است که نیروهای امنیتی عراق در حال انجام آخرین عملیات خود برای از بین بردن گروه خلافت اسلامی یا داعشند. طی 2 سال گذشته با شدت گرفتن عملیات نظامی دولت عراق علیه داعش، این گروه بسیاری از مناطق تحت کنترل خود را از دست داده است. هفته گذشته حیدر عبادی نخست وزیر عراق اعلام کرد با بیرون راندن گروه خلافت اسلامی از بیابان غربی مجاور با سوریه، پیروزی بر این گروه را اعلام خواهد کرد. استفان دمیستورا، نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، روز دوشنبه گفت احتمالاً نمایندگان دولت دمشق در مذاکرات صلح ژنو شرکت نمی‌کنند. آقای دمیستورا در جلسه شورای امنیت گفت که از سوی دولت سوریه پیامی دریافت کرده که می‌گوید نمایندگان دمشق به ژنو نخواهند رفت، و اما اظهار امیدواری کرد که دولت سوریه در این مذاکرات شرکت کند. 8 دور از مذاکرات گروه‌های مخالف حکومت سوریه قرار است روز سه‌شنبه برای پایان دادن به جنگ و یافتن راه حل سیاسی در این کشور در ژنو آغاز شود. از سوی دیگر ایران، سوریه و ترکیه پیشنهاد کردند که با تشکیل کنگره ملی دولت سوریه و گروه‌های مخالف در شهر سوچی در روسیه شرکت کنند، اما هنوز زمانی برای این گردهمایی مشخص نشده است. در خبر دیگر، صندوق کودکان سازمان ملل یونیسف اعلام کرد بیش از 11 میلیون کودک در کشور جنگ زده یمن نیاز فوری به کمک‌های بشردوستانه دارند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، خیرت کاپلاره، مدیر خاورمیانه و شمال آفریقای یونیسف در عمان پایتخت اردن گفت امروز می‌توانیم بگوییم که یمن یکی از بدترین مناطق روی زمین برای یک کودک است. وی تصریح کرد که 2 میلیون کودک از سوء تغذیه وخیم رنج میبرند و تقریبا همه پسران و دختران یمنی نیاز فوری به کمک‌های بشردوستانه دارند. مدیر خاورمیانه و شمال آفریقای یونیسف گفت در هر 10 دقیقه یک کودک در یمن از بیماری‌های قابل پیشگیری جان می‌دهد. روز یکشنبه با افزایش فشارهای بین‌المللی بر ائتلاف سعودی، نخستین کشتی کمک رسانی حامل 5500 تن آرد در بندر سلیف پهلو گرفت. مقام‌های سازمان ملل اصرار دارند که بندر حدیده بر روی کشتی‌های کمک رسانی گشوده شود. و در خبر دیگر، حمید بقایی، معاون پیشین محمود احمدی نژاد، در واکنش به گفته‌های دادستان کل کشور از مقام‌های قوه قضایی خواست که به دلیل آنچه رعایت نکردن قانون و شرع و اخلاق خواند استفاده اند. در همین حال محسن رفیق دوست، از چهره‌های نزدیک به حزب مؤتلفه اسلامی، روز دوشنبه در مصاحبه با خبرگزاری اعلام گفت که به زودی خدمت احمدی نژاد خواهند رسید. پایان نقل قول. و افزود قوه قضاییه در حال تکمیل پرونده اوست. آقای جمالی،
این خبرها را از فرهنگ قوی می شنیدید و گذری کنیم بر مجله نیمه شب و مجموعه درون آن. هشدار شدید دادستان کل کشور به محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری سابق ایران.
بوسیدن تابوت چاوز به نوعی مبتذل کردن اتهام‌هایی است که علیه آقای احمدی نژاد مطرحه.
وعده دوباره بابک زنجانی برای تسویه بدهی خود با وزارت نفت.
همزمان باید پولها داده بشه و همزمان باید آقای زنجانی آزاد بشه و بتونه از کشور خارج بشه که مطمئن بشه اعدام نمیشه.
چالش احتمالی جدید میان ایران و آمریکا در خصوص شراکت تهران با شرکت بی پی بریتانیا در دریای شمال. واکنش‌های گسترده در شبکه‌های اجتماعی درباره باخت عمدی کشتیگیر ایرانی در مسابقات جهانی به خاطر عدم رویارویی با حریف اسرائیلی.
اسرائیل به راحتی بیاد مدال بگیره، روسیه بیاد به راحتی مدال بگیره. حالا ایران اگر میخواد به خودش لطمه بزنه از نظر رقبا اشکالی نداره. خب اونا دارن به موفقیت میرسن.
گزارش‌های تحلیلی بیشتر به همراه خبرهای ورزشی و پیام‌های تلفنی از دیگر بخش‌های مجله نیمه شب خواهد بود. خبرگزاری رویترز روز دوشنبه گزارش داد که یک میدان نفتی کوچک در دریای شمال بریتانیا می‌تواند به بوته آزمایش تحریم‌های آمریکا علیه ایران تبدیل شود. شرکت بریتانیایی بی پی موافقت کرده با عقد یک قرارداد 400 میلیون دلاری سه میدان نفتی کوچک خود را در این منطقه بفروشد. در یکی از این سه میدان نفتی بی پی با یک شرکت زیرمجموعه شرکت نفت ایران شریک است. پرسش این است که تحریم‌های آمریکا علیه ایران مانع از عقد این قرارداد خواهد شد. پرویز مینا مشاور شرکت‌های بین‌المللی نفتی در پاریس پاسخ به این پرسش همکارم امیر مصدق کاتوزیان را خواهد داد و نخست با خصوصیات میدان نفتی یاد شده آغاز خواهد کرد.
قبل از انقلاب در مشارکتی که بین شرکت ملی نفت و بریتیش پترولیوم برای اکتشاف در دریای شمال بود و اتفاقا خود من مسئول این کار بودم، شرکتی انگلستان تأسیس شد به نام ایران اویل کمپانی یوکی لیمیتد و این میدان اون موقع کش شد، ولی توسعهش مونده بود تا موقعی که میدانهای جانبیش هم بتوانن به صورت واحدی این کار رو بکنن که اقتصادی باشه. بنابراین این میدانیست که 50% متعلق به شرکت ملی نفت ایرانه.
کی میشه فهمید که بی پی شرکت نفت بریتانیا میتونه این سه میدان نفتی رو که یکیش همین میدان رومه و ایران توش سهم داره قابل فروش به شرکت سریکا انرژی؟
ببینید، این بستگی دارد که این تحریم‌های جدیدی که کنگره آمریکا در حال تصویب و به زودی قاعدتاً به امضای رئیس جمهور خواهد رسید و اعمال خواهد شد، این تا چه حدی محدودیت برای معاملاتی که ارتباط با ایران پیدا میکنه قائل بشه، به خصوص که این تحریم‌های جدید هدفش سپاه پاسدارانه و مخصوصا روی اون تکیه کرده و چون در ایران شرکت‌هایی که میخوان سرمایه گذاری بکنن شرطش این است که باید شریک ایرانی داشته باشن و داشتن شریک ایرانی در ایران این مشکل رو ایجاد میکنه که اغلب شرکت هایی که دارای این خاصیت هستن که بتوانن شریک بشن همیشه سهمی متعلق به سپاه پاسدارانه. بنابراین سرمایه گذاری در ایران همیشه با شک و تردید روبرو خواهد شد، چون به محض این که سپاه پاسداران در یکی از این شرکت ها سهمی داشته باشن مورد مجازات مقامات آمریکایی قرار خواهند گرفت.
بریتیش پترولیوم یا همون بی پی مقدمات کارش رو از لحاظ حقوقی تو سپتامبر فراهم کرده مطابق گزارش رویترز و این قبل از اینیه که دولت دونالد ترامپ اقدام بکنه به فرستادن اون مسئله تصمیم گیری به کنگره آمریکا. ضمناً بی پی نامش زمانی شرکت نفت ایران و انگلیس بود، همون شرکتی که در دوران نخست وزیری محمد مصدق با دولت او بر سر مالکیت نفت رویارو شد. حالا تا چه حد این سابقه میتونه این بار به نفع عقد قرارداد بین بی پی و ایران تموم بشه؟
ببینید، این فروش مسئله جدیدی است و این ارتباطی به سرمایه گذاری های داخلی ایران پیدا نخواهد کرد، ولی مسئله اینجاست که این تحریم های جدید راه معاملات پولی برای ایران رو میبنده و هر گونه ترانزکشنی که درش معاملات دلاری به خصوص باشه بلافاصله تحت ذره‌بین نگاه خزانه‌داری آمریکا قرار میگیره و بلافاصله روش کنترل میذارن که هیچ نوع انتقال پولی از طریق بانک‌ها به سود ایران نشه. بنابراین باید دید که این معامله آیا از این راه میشود کنترل بشه یا نه، و من برام روشن نیست که فروش این میدان در خارج از ایران توسط بریتیش پترولیوم به شرکت دیگری چگونه میتواند با این تحریم ها در حقیقت در تضاد باشه. این رو بنده برام روشن نیست.
حالا به گزارش رویترز، شرکت نفتی توتال که به تازگی در واشنگتن دفتری تأسیس کرده، منتظره ببینه دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره عقد قرارداد نفت ایران چه سیاستی رو دنبال خواهد کرد. عقد قرارداد میان بی پی و سریکا انرژی میتونه مشکل گشای کار توتال باشه اگه پیش بره، یا مناسبات اقتصادی آمریکا با بریتانیا و فرانسه ماهیتاً فرق داره؟
شرکت توتال الان تنها شرکت خارجی است که با ایران قرارداد منعقد کرده برای توسعه فاز 11 میدان پارس جنوبی، ولی هنوز هیچ گونه اقدامی برای سرمایه گذاری به عمل نیاورده، چون منتظر ببینه این نوع تحریم ها چگونه اثر میذاره روی همکاریش در داخل ایران، چون شریک ایرانی داره و آیا اون شریک ایرانی درش سهام سپاه پاسداران هست یا خیر. اینا همه علامت سواله و برای همین هست که توتال منتظر ببینه نحوه اجرای این تحریم ها چگونه خواهد بود و چه اثراتی روی فعالیتش در ایران خواهد داشت. اون موقع تصمیم خواهد گرفت که آیا شروع به سرمایه گذاری و فعالیت خواهد کرد یا خیر.
پرویز مینا، مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران در دوران پیش از انقلاب بود و درباره احتمال چالش جدید بین ایران و آمریکا در خصوص شراکت ایران با شرکت بی پی بریتانیا در دریای شمال با همکارم امیر مصدق کاتوزیان گفتگو می‌کرد.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از ساعت 7:30 دقیقه صبح تا 18:30 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 19 تا 7 نیم صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما می‌رساند.
شنونده مجله نیمه شب از رادیو فردا هستید. با اینکه بابک زنجانی، بازرگان میلیاردر زندانی در ایران، از 3 سال پیش تا کنون چندین بار از آمادگی خود برای تسویه بدهیش به وزارت نفت وعده داده، اما هر بار به دلایل مختلف این وعده به در بسته خورده و عملی نشده است. حال خبرگزاری تسنیم روز دوشنبه به نقل از یک منبع آگاه گزارش کرده که آقای زنجانی دوباره وعده داده تا 10 روز دیگر نسبت به تسویه بدهی خود به وزارت نفت اقدام کند. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگوی کردم با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار در برلین، و نخست از او درباره علت عملی نشدن تسویه بدهی بابک زنجانی پرسیدم. احسان مهرابی:
آقای زنجانی بارها این وعده رو مطرح کرده و وکیل ایشون و خودشون در پاسخ به شرکت ملی نفت اعلام کردن که حساب‌هایی که این شرکت معرفی کرده قابلیت اینکه پول بهش ریخته بشه نداشته و یا حساب‌هایی بوده که عملاً بلوچه می‌شده. اما وکلای شرکت نفت اعلام کردن که اونها حاضرن حتی آقای زنجانی پول رو به حساب‌های بلوچه شده بریزه و بالاخره این پول‌ها از تحریم و که شدن در میاد و نصیب شرکت ملی نفت میشه، اما تا به حال این پول ها پرداخت نشده. مقامات وزارت نفت از جمله آقای زنگنه وزیر نفت معتقدن که این پول ها کلا از بین رفته و پولی وجود نداره. حتی اگر صحبت اونها درست نباشه و پولی وجود داشته باشه، اینجا موضوع اعتماد آقای زنجانی به قوه قضاییه مطرحه، چرا که در پرونده های مشابه مانند مهافری خسروی یا پرونده های مالی در این با وجود اینکه این افراد پول دولت رو پرداخت کردن و همه بدهی هاشون پرداخت شده، اما در نهایت اعدام شدن. الان هم آقای زنجانی اگر این پول رو داشته باشه در نهایت نمیتونه اعتماد بکنه که پول رو واریز بکنه، چرا که ممکنه بعدش اعدام بشه.
حالا آقای مهرابی، در سالهای بعد از انقلاب پرونده های قضایی مالی بسیاری مطرح شده، اما به نظر میرسه که پرونده بابک زنجانی از یک پیچیدگی خاصی برخورداره. این پیچیدگی خاص به خاطر چی هست؟ چه عواملی پشت این پرونده هستند؟
این پرونده برخلاف پرونده‌های قبلی ابعاد بین‌المللی هم داشته و اموال آقای زنجانی در خارج از کشور هم وجود دارند. از طرف دیگه این پرونده بیشتر از همه پرونده‌های دیگه با نهادهای حکومتی گره خورده و آقای زنجانی به این دلیل که در موضوع دور زدن تحریم‌ها در واقع حضور داشته، پرونده‌اش یک بُعد امنیتی، سیاسی و بین‌المللی هم داره. به نوعی این اتفاق مانند عملیات نجات گروگان میمونه، یعنی به این معنا که همزمان باید پولها داده بشه و همزمان باید آقای زنجانی آزاد بشه و بتونه از کشور خارج بشه که مطمئن بشه اعدام نمیشه. یکی از راه‌ها اینه که به طور مثال اگر این پول وجود داشته باشه، این حجم از بدهی آقای زنجانی به عنوان وثیقه براش در نظر گرفته بشه و بعد از آزادی ایشون و مثلا خروجشون از ایران قوه قضاییه بتونه اون پولها رو ضبط بکنه.
آقای مهرابی، میدونیم که اتفاقات پرونده بابک زنجانی از جمله مسائلی بوده که باعث اختلاف، چالش زیاد بین دولت حسن روحانی و قوه قضاییه شده. دولت حسن روحانی از پرونده بابک زنجانی به دنبال چه هست؟ آیا اگر طلبش رو بگیره، چیزی حدود 4 میلیارد دلار، به نظر شما دولت قانع خواهد شد و پیگیر پرونده نخواهد شد؟
دولت علاوه بر طلبش معتقده که مقامات دولت آقای احمدی نژاد که به نوعی حمایت کردن آقای زنجانی را، باید در این پرونده به اقداماتشون رسیدگی میشد، اما قوه قضاییه قاعدتا این کار را نمیکنه، چرا که اگه بخواد این اقدام را انجام بده، بار دیگه موضوع اثرات تحریم ها که آقای خامنه ای و نزدیکانشون سعی میکنن اون را نادیده بگیرن دوباره آشکار میشه.
احسان مهرابی، روزنامه‌نگار، در برلین آلمان بود و ارزیابی داشت به پرونده بابک زنجانی، بازرگان میلیاردر زندانی در ایران.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
اما اتفاق معمول رقابت‌های ورزشی تلاش برای پیروزی در برابر رقیب است. کمتر پیش می‌آید که یک مربی در کنار زمین از ورزشکار خود بخواهد که ببازد. اما بحث بر سر همین اتفاق عجیب و باور نکردنی چند روزی است که فضای شبکه‌های مجازی اجتماعی فارسی زبان را به خود مشغول کرده است. مربی علیرضا کریمی، کشتیگیر جوان ایرانی در جریان رقابت‌های امیدهای جهان در لهستان، در حالی که او ثانیه‌های پایانی کشتی خود با حریف روس را با پیروزی سپری می کرد، از او خواست که ببازد. حتی بر سر او فریاد زد که باید ببازد. همکارم مارش حسن نیا درباره این کشتی و همچنین مسائل حواشی پیرامون اون با مهدی رستمپور، خبرنگار ورزشی و کارشناس کشتی در دانمارک صحبت کرده. مهدی رستمپور:
شاید بعد از 3 دهه این قبیل شکست ها عادی شده باشه طبیعتاً، ولی به هر حال رویه ورزشی اتفاق نیفتاده اینجا. با توجه به اینکه علیرضا کریمی دور اول، کشتی اول، بعد با روسیه مبارزه میکرد، در تشک مجاور همزمان سمبروکس از آمریکا با کالاشنیکوف از اسرائیل داشت کشتی میگرفت و برنده ها به هم میخوردن و اگر کشتیگیر آمریکایی میباخت، به اون معنا بود که کشتیگیر ایران دور دوم باید با اسرائیل مبارزه کنه و چون این یه قانون ورزشکار ایرانی حق نداره با ورزشکار اسرائیلی مسابقه بده، واقعا خود کشتیگیر مربیان نمیدونستن تشک مجاور رو نگاه کنن از مانیتور، حواسشون به حریف روسی باشه و یک وضعیت واقعا اسفناکی اونجا حکم فرما بود و در نهایت وقتی کشتیگیر اسرائیلی برنده شد مقابل آمریکا، کشتیگیر ایرانی که 5 دقیقه جلو بود تو 10 ثانیه مسابقه به پایان رسید، خاک شد و با فتیله پیچ‌های بدون مقاومت مسابقه رو واگذار کرد. و بعد چه اتفاقی افتاد؟ کشتیگیر روسی رفت فینال و دوباره باید حالا باز تو گروه بازنده و علیرضا کریمی با نماینده اسرائیل روبرو میشد که طبیعتاً به روی تشک نرفت و اینجا نماینده ایران که پرومیدترین کشتیگیر ایران بود، شانس مدال طلا بود، حذف شد. روسیه طلا گرفت و کشتیگیر اسرائیلی هم روی سکوی سوم ایستاد و دست ایران خالی موند.
پرسش اینه که خب حالا که بر اساس بدشانسی علیرضا کریمی دوباره او در گروه بازنده ها با کشتیگیر اسرائیلی مواجه شد و مجبور شد که این بار در کشتی حاضر نشه، چرا کشتی برده رو باخت؟ چرا این اتفاق نیفتاد که کشتی برده با روس رو برده به پایان برسونه اما کشتی بعدی رو کشتی نگیره؟ چه اتفاقی میافتاد؟
ببینید الان اتفاقی که رخ داده فقط ایران ضرر کرده، رقبا سود بردن. بودن. ولی اگر قرار بود ایران کشتیگیر رو روسیه رو حذف کنه و بعد با اسرائیل کشتی نگیره، معناش این بود که روسیه تا شانس برنز هم نداره. در اون صورت روسیه با توجه به جایگاهی که در اتحادیه جهانی کشتی داره، اعضای اتحادیه جهانی هم اونجا حضور داشتن، همون روز مسئله رو پیگیری می‌کرد و بقیه نمایندگان ایران که روز دوم مجتبی گلیج طلا گرفت، یونس امامی برنز گرفت، اونها حتی شانس کشتی گرفتن پیدا نمی‌کردن و تیم ملی رو به ایران برمیگردوندن و محروم می‌کردن. در واقع ایران دو تا راه داره: یک، مبارزه کنه مثل بقیه کشورها با هر حریفی. راه دوم هم همین رویه موجوده، یعنی اسرائیل به راحتی بیاد مدال بگیره، روسیه بیاد به راحتی مدال بگیره. حالا ایران اگر میخواد به خودش لطمه بزنه از نظر رقبا اشکالی نداره، خب اونا دارن به موفقیت میرسن. این دو تا راه رو فقط ایران داره که به هر حال الان هم افکار عمومی به شدت روی ماجرای علیرضا کریمی حساس شده و خیلی بازتاب پیدا کرد در جامعه. طی سالهای اخیر من به یاد ندارم یه ورزشکاری با حریف اسرائیلی مسابقه نداده باشه و اینقدر دربارش بحث بشه، صحبت بشه، حتی هشتگ باید به بازی در شبکه‌های اجتماعی داغ شده. این مسئله الان پرسش بزرگیه پیش روی مسئولین ورزش ایران که تا کی میخوان به این رفتار ادامه بدن و ورزشکار ایرانی حذف بشه و رقیب او به راحتی بره مدال بگیره.
و مهدی برامون میگی که با این باخت و حذف علیرضا کریمی از جدول این رقابت‌ها اساسا چه سرنوشتی شامل حال تیم ملی کشتی آزاد، امیدهای ایران در قهرمانی امیدهای جهان در لهستان افتاد؟
تیم 5 پله سقوط کرد، یعنی اگر علیرضا کریمی کشتیشو میگرفت با 10 امتیازی که اون میگرفت ایران حداقل سوم میشد، ولی الان در رده بندی تیمی 8مه. ضمن اینکه یه طلا گرفت با 2 برنز، کریمی کشتی میگرفت میشد 2 طلا 2 برنز. و غیر از این موضوع علیرضا کریمی یک چهره استثنایی در تاریخ ورزش ایران، به این خاطر که دو بار این اتفاق براش افتاده. سال 2013 باید طلا میگرفت به خاطر اسرائیل، دوباره عدم مبارزه این اتفاق رخ داد و نماینده اسرائیل اونجا مدال گرفت. این برای دومین باره که برای کریمی این اتفاق میفته و جالبه که اون موقع که وقتی برگشتن کل تجلیلی که از علیرضا کریمی شد، سردار نقوی سازمان بسیج ورزش مستضعفین یه کارت هدیه بهش دادن در ازای مدال طلایی که او به خاطر سیاست‌های نظام از دست داد. حالا این برای دومین باره، یعنی جمهوری اسلامی ایران دو تا مدال تقدیم کرده به ورزش اسرائیل و دو تا مدال طلا رو از گردن کشتیگیر ایرانی برداشت. این اتفاقی که رخ داده و ممکنه باز هم بیفته، چون علیرضا کریمی هم تو این وزنه، حسن یزدانی هم تو این وزنه، کالاشنیکوف هم کشتیگیر همین وزنه.
مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی و کارشناس کشتی در دانمارک بود و در گفتگو با همکارم آرش حسن نیا درباره واکنش‌های گسترده در شبکه‌های اجتماعی درباره باخت عمدی کشتیگیر ایرانی در مسابقات امید جهان در لهستان به خاطر عدم رویارویی با حریف اسرائیلی گفتگو می‌کرد. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. اگر درباره برنامه‌های رادیو فردا نظری و یا دیدگاهی دارید، می‌تونید به شماره پیامکگیر رادیو فردا اسمس بزنید به شماره 2048-799-599-800. به چند پیام تلفنی با هم گوش میکنیم.
پهلوان علیرضا کریمی خستگی و یأس در سیرت نمایان بود و بخر گرفته در جلویت را خواندم. آرزویت گردن آویزی بود که بر قامتت دوخته شده بود، اما می توانستی نالهی درونت را فریاد کنی و مردانه نهیب می کردی که من پهلوانم و نماینده یک ملت سرفراز. وقتی به سادگی کشتیگیر روز از تو امتیاز می گرفت، عشق از چشمان قهرمانان کشتی دیروز وطن شرازیر بود که به کدامین گناه قهرمان و پهلوان وطن این گونه خود را نمی کند.
شرم به ورزشکاری که وظیفه اصلی خود را که کسب افتخار برای کشورش برای خودش می باشد رو زیر پا می گذاره و برای مصلحت یک نظام فاسد آمدن مدال افتخار خود و کشورش رو به بیگانگان هدیه می کنه و خودش رو ورزشکار می خونه.
من دلم واقعا برای ورزشکارای کشورم می سوزه. زمان بسته ها با چه تلاشی میان به یک مقام بالا می رسن و بعد خیلی راحت در برابر یک ورزشکار اسرائیلی به ناخواسته حکومت جمهوری اسلامی باید یا ببازن یا از مسابقه دادن صرف نظر بکنن. من میخوام این سوال رو از جمهوری اسلامی بکنم: شما فکر میکنید با این کاراتون واقعا در این با اسرائیل مبارزه میکنید؟ شما اگر دشمن اصلی اسرائیل بودین خیلی راحت میتونستین در سوریه دخالت نکنین. اگر در سوریه دخالت نکرده بودین، حکومت بشار اسد سالیان سال سرنگون شده بود و کشور به دست افراد متعصبی مثل خودتون افتاده بود و 100% کلک اسرائیل هم کنده بودن. اگر واقعا میخواستید
از مسئولین فدراسیون کشتی تقاضا دارم اینقدر سیاست قاطی ورزش نکنید، بذارید ورزشکارا بازی خودشون رو اصل بازی خودشون رو بکنن. چرا دخالت های بیجا و نابخردانه و بی سیاستی که ورزش رو میکنید؟ مگه ورزشکار ایرانی انسان های شجاعی هستن؟ ورزشکاری هستن که غیرتمند هستن، بذارید ورزش خودشون رو بکنن. مثل آقای شجاعی که فوتبالیست معروف و ملی پوش انسان و فداکار ما بود، آمد با تیم اسرائیلی بازی کرد و شما آقایون فدراسیون فوتبال آقای محرومش کردی از فوتبال. بسی تأسف است. در اسرائیل نگاه میکنیم اسرائیلی ها با فلسطینی ها و لبنانی ها در سیاست ممکنه مشکل داشته باشن، ولی دارن بازی میکنن، سیاست قاطی ورزش نمیکنن. بیاد یاد بگیریم مثل این مملکت.
من زنگ دادم این تحصیبان بگم که تو برنده ایش در برابر اسرائیل، تو همیشه برنده ایش، من پا تو دست نمیشم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنوندگان گرامی، تا ثانیه‌های دیگر نگاهی دوباره داریم به سرخط چند خبر مهم. شامگاه دوشنبه در انفجار یک بمب در جنوب شرقی بغداد دست کم 11 تن کشته و 26 نفر که غیر نظامی اعلام شدند زخمی شدند. استفان دمیسترا نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه روز دوشنبه گفت احتمالاً نمایندگان دولت دمشق در مذاکرات صلح ژنو شرکت نمی کنند. صندوق کودکان سازمان ملل یونیسف اعلام کرد بیش از 11 میلیون کودک در کشور جنگ زده یمن نیاز فوری به کمک های بشر دوستانه دارند. دولت اندونزی روز دوشنبه با افزایش نگرانی ها از فواران آتشفشانی در جزیره بالی فرودگاه این جزیره توریستی را بست و به ساکنان آن منطقه که حدود 100 هزار نفرند دستور داد که منازل خود را به سرعت ترک کنند. همزمان با انتشار خبر تبرئه شدن سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران در پرونده سازمان تأمین اجتماعی مصطفی ترک همدانی، وکیل جمعی از شاکیان این پرونده، خبر داد که با شکایت آقای مرتضوی به 10 ماه زندان و 40 ضربه شلاق محکوم شده است. حمید بقایی، معاون پیشین محمود احمدی نژاد، در واکنش به گفته‌های دادستان کل کشور از مقامات قوه قضاییه خواست که به دلیل آنچه رعایت نکردن قانون، شرع و اخلاق خواند استعفا دهند. یک نماینده مجلس شورای اسلامی اعلام کرد به دلیل به گفته او افزایش چشمگیر آمار سوء استفاده جنسی از کودکان در ایران، والدینی که مرتکب قصور در مراقبت از فرزندان خود شوند با مجازاتی چون جزای نقدی و حبس تعلیقی مواجه خواهند شد. خبرگزاری تسنیم به نقل از یک منبع آگاه خبر داد که بابک زنجانی متهم اصلی پرونده نفتی وعده داده تا 10 روز دیگر بدهی خود را تسویه کند. و بانک مرکزی ایران از افزایش 18.5% فروش خانه در آبان ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد. اما 2 روز پس از اینکه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران در یک گفتگوی ویدیویی اتهاماتی را علیه رئیس قوه قضاییه مطرح کرد، دادستان کل کشور نیز اتهاماتی را علیه رئیس جمهوری سابق ایران مطرح کرده است. بیشتر بشنویم از همکارم رویا کریمی مجد.
نبرد لفظی میان مقامات پیشین و حاضر جمهوری اسلامی به شدت ادامه دارد. چند روز پیش محمود احمدی نژاد بدون ذکر نام رئیس قوه قضاییه مجموعی از اتهاماتی را که علیه او مطرح شده چنین بر زبان آورد:
اگه اینا جرمه منم میگم مردم به خدا من بچه هم جاسوس نیستم، برادرام کارچاکون نیستم، زمینخوار نیستم، وارد کننده انحصاری دارو نیستم، خودم من در اطراف قم زمین تصرف نکردم گاوداری درست کنم، پولم هم از پارون بالا نمیره، تابعیت بیگانه هم ندارم، بچه هم هم ندارم، برادرام هم ندارم. چطور این توهین به رئیس قوه قضاییه تلقی میشه؟
روز یکشنبه ما دادستان کل کشور محمد جعفر منتظری به برخی از برجسته ترین فعالیت های تبلیغاتی محمود احمدی نژاد بدون ذکر نام او اشاره کرد و گفت
کسی که 8 سال مدیریت عالی کشور رو عهده‌دار بوده، خصوصا در 4 سال دوم مدیریتش یه مجموعه ای از نقض قوانین، قانون گریزی، خلاف قانون عمل کردن، عدم ابلاغ قوانین مصوب که من آمارش رو دارم بیش از 40 قانون رو اعلام نکرد، رئیس مجلس اعلام کرد، بوسه بر تابوت یک کافر ملحد زدن، مادر شابز رو در بغل گرفتن و بوسه بر گونه هایش گذاشتن، اهانت به مراجع تحصیل، دروغ گفتن مکرر در مکرر، جابجایی اعتبارات و بودجه ها. ببین از دیوان محاسبات بپرسید، مجلس صداش بلند شد، دیوان محاسبات صداش بلند شد، دستگاه قضایی صداش بلند شد، و یه همچین آدمی با این شناسنامه این چنینی امروز این گونه در عرصه مقابله با قوه قضاییه.
تحلیلگران سیاسی اما معتقدند که پاسخ دادستان کل کشور به حملات سازماندهی شده ی احمدی نژاد و تیم او به قدرت و مؤثری حملات نبوده است. مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه:
صحبت‌های به ظاهر تند دادستان کل کشور علیه آقای احمدی نژاد، هرچند که با یک لحن خیلی تندی داره علیه رئیس جمهور سابق و صحبت‌های اخیر اون ابراز میشه، اما به گمان من بیشتر از اون که به زیان آقای احمدی نژاد باشه، شاید به ضرر دادستان کل کشور هستش. چون از یک طرف ایشون تاکید میکنه که آقای احمدی نژاد کلکسیونی از قانون گریزی و عمل خلاف قانون و عدم ابلاغ قوانین رو در کارنامش داره، که خب یک چنین اتهام‌های بزرگی منطقا باید منتهی به این بشه که آقای احمدی نژاد توسط دستگاه قضایی مورد مؤاخذه قرار بگیره، و نه امروز بلکه خیلی زودتر و حتی در مقطعی که ایشون برای دومین بار نامزد ریاست جمهوری شد. اما این اتفاق رخ نداد. و در سطح دیگری هم دادستان کل کشور داره یک اتهام‌های و مواردی رو فهرست میکنه، مثل بوسیدن تابوت چاوز، که اینها به نوعی مبتذل کردن اتهام‌هایی است که علیه آقای احمدی نژاد مطرحه، و به گمان من یک نوع شانس بوده برای آقای احمدی نژاد که دادستان کل کشور با طرح یک چنین مضامینی عملاً به نفع باند احمدی نژاد مشایی حتی عمل کرده و خودش رو مورد تمسخر افکار عمومی در این سطح قرار داده.
در حالی که دادستان کل کشور با نقد سخنان محمود احمدی نژاد ادعای وی در مورد دفاع از حقوق مردم را زیر سوال برده است، مشتبه واحدی تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا میگوید که باید مرزی مشخص میان تخلفات احمدی نژاد و افشاگری‌هایش در نظر گرفت.
بسیاری از فعالان سیاسی دیگه هم کسانی بودند که به نحوی در بعضی از تخلفات، بعضی از ظلم‌های دهه‌های اول انقلاب دست داشتن و الان در کنار مردم ایستادن. به همین جهت به نظر من اون بخش از حرفای احمد نژاد که صحت داره و درسته ما باید استقبال بکنیم. در کنارش نباید اجازه بدیم احمد نژاد چیزایی رو علنا دروغ بگه. یعنی در بعضی موارد طوری صحبت میکنه مثل اینکه اصلا از اول مبارز اصلی در برابر استبداد قوه قضاییه ایشون بوده. نه خیر، اینطور نبوده. ایشون همونطوری که وقتی که بعضی از همکارانش رو احضار کرد، اومد علنی مصاحبه کرد و گفت اگر در مورد ستاره بهشتی به عنوان نمونه، چون ایشون خیلی روش مانور بوده، مسئله داشتن باید علنی میگفت، نه اینکه الان بعد از 6 سال 7 سال بیاد این حرفو بزنه.
پافشاری احمدی نژاد و حلقه اطرافیانش بر نظرات خود در حالی ادامه دارد که بر حجم پرونده‌های مطرح علیه آنها روز به روز افزوده می‌شود. محمد علی پور مختار، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، روز یکشنبه از مفقود شدن 3,700,000 یورو از کنفرانس جنبش عدم تعهدها خبر داد و مسئولیت آن را بر دوش حمید بقایی، معاون اجرایی دولت محمود احمدی نژاد گذاشت. پیش از این هم فیاض شجاعی، دادستان دیوان محاسبات، از صدور 7 حکم قطعی قضایی علیه محمود احمدی نژاد خبر داده بود که به گفته او 5 پرونده نفتی و 2 پرونده غیر نفتی است. حالا که دادستان کل کشور نیز از تخلفات قطعی محمود احمدی نژاد در دوران ریاست جمهوریش سخن گفته است، چه چشم‌اندازی از برخورد با وی پیش روست؟ مرتضی کاظمیان پاسخ می‌دهد.
به نظر می‌رسد فعلا با تهدیدی که متوجه نزدیکان آقای احمدی نژاد شده، یعنی با احضار و دادگاهی کردن آقای بقایی و همینطور آقای مشایی، خب از یک طرف داره تهدید میشه آقای احمدی نژاد به سکوت، و از طرف دیگه همزمان خب آقای احمدی نژاد توسط رهبر جمهوری اسلامی به عنوان عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزیده شده. یک نوع تهدید و تطمیع همزمان داره صورت میگیره تا بلکه بشه این باند رو مهار کنن. واقعا احضار آقای احمدی نژاد و در نهایت صدور حکم علیه اون یا زندانی کردنش میتونه خیلی پرهزینه باشه برای نظام سیاسی و به ویژه رهبر جمهوری اسلامی، که خب به هزینه بسیار سنگینی رو در انتخابات 88 بابت ادامه دولت احمدی نژاد متحمل شد، و به ویژه که تاکید کرد که مواضع آقای احمدی نژاد نزدیکتر هست به من تا مواضع آقای هاشمی رفسنجانی.
مشتبه واحدی اما همین حمایت آشکار آیت الله خامنه ای از محمود احمدی نژاد را شمشیر داموکلسی بر سر رهبر جمهوری اسلامی میداند و میگوید
کل حاکمیت رو در برابر مسئله گذاشتن که اگر برخورد باش نکنن نشان دهنده صحت حرف اون است. آقای مشایی و آقای احمدی رفته میشن عکس آقای خامنه ای را میذارن و صحبت میکنن، اما آقای خامنه ای یا حداقل بخش از اطرافیانشون رو وادار به واکنش خواهند کرد، یعنی بدون اینکه مستقیما حرفی علیه رهبر بزنند یا حرفی علیه ولایت فقیه بزنند، در واقع تشکیلات ولایت فقیه و شخص ولی فقیه رو به نظر من ناچار به واکنش خواهند کرد. یعنی بر سر دورایی میذارن که تصمیم گیری بسیار سختی، یا اگر بخوان سکوت کنن تثبیت این حرفایی هست که قبلا در جامعه گفته میشد، برای آقای مشایی علنا گفته که مثلا مسائل پشت پرده رو میدونن، اگر بخوان برخورد هم بکنن هدف احمد نژاد که خودش رو در مقابل کل حاکمیت میخواد نشون بده محقق بشه.
روز دوشنبه حمید بقایی معاون سابق محمود احمدی نژاد در واکنش به گفته‌های دادستان کل کشور از مقام‌های قوه قضاییه خواست که به دلیل آنچه رعایت نکردن قانون، شرع و اخلاق نامید استفاده دهند. در همین حال محسن رفیق دوست از چهره‌های نزدیک به حزب مؤتلفه اسلامی در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا گفت که به گفته او به زودی خدمت احمدی نژاد خواهند رسید و قوه قضاییه در حال تکمیل پرونده اوست.
گزارش همکارم رویا کریمی مشت بود از هشدار شدید دادستان کل کشور به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران.
راهی دیگر بود و باش سازمان چریکهای فدایی خلق ایران. این هفته در برنامه نمای دور نمای نزدیک، نویسندگان این کتاب تورج عطابکی و ناصر مهاجر مهمان من مهرداد قاسم فرخواهند بود.
اصرار ما بر این بود که در حوزه اندیشگی چپ و سوسیالیستی به کارنامه سازمانی بپردازیم که از مطرح‌ترین و تأثیرگذارترین سازمان‌ها بوده در این دوره.
نبود یک روایت از سوی خود شریکای فدایی خلق و دیگری اینی که جمهوری اسلامی ایران کوشش میکنه که روایت خودش رو از این تاریخ بده که اساساً روایت کج و کوجی بوده در هر جایی که این کار رو کرده، تصور میکنم که عامل اصلی کار ما بوده.
مجله شامگاهی دوشنبه و نیمه شب رادیو فردا.
اما ژیائو وانگ، شهروند آمریکایی چینی تباری که بیش از یک سال است در ایران زندانی است، آمریکا بارها خواستار آزادی او شده و ایران هم او را متهم به جاسوسی کرده و با حکم 10 سال او را همچنان در زندان نگه داشته است. حال برای نخستین بار تصاویری از ژیائو وانگ و موضوع تحقیقاتش به عنوان یک محقق از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شده. همکارم هانا کاویانی نگاهی داره به این موضوع و این گزارش که از سیمای جمهوری اسلامی پخش شده است.
پخش گزارش درباره زندانی‌ها از تلویزیون جمهوری اسلامی، نشان دادن تصویر زندانیانی که گهگاه وکلایشان هم به آنها دسترسی ندارند و تلاش برای توجیه اتهام‌های وارد شده به آنها تبدیل به رویه‌ای عادی شده است. یک روز سیامک نمازی، شهروند ایرانی آمریکایی، هدف چنین سناریویی است. در هفته‌های اخیر نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی، موضوع چند گزارش این چنینی بوده و حال نوبت به ژیائو وانگ، شهروند آمریکایی با اصالت چینی رسیده است. در گزارش یکشنبه شب صدا و سیمای جمهوری اسلامی برای اولین بار تصاویری از آقای وانگ پخش شد که در مقابل دوربین از موضوع تحقیقاتش میگفت. همچنین چند صحنه از جلسه‌ای که به نظر می‌رسید دادگاه این شهروند آمریکایی بود در این گزارش نشان داده شد. ژیاو وانگ در دانشگاه پرینستون و در دپارتمان تاریخ این دانشگاه مشهور آمریکایی مشغول به تحقیق بود. دانشگاه پرینستون در تابستان گذشته در توضیح سفر آقای وانگ به تهران نوشت که او در زمستان سال 1394 برای آموختن زبان فارسی در مؤسسه دهخدا به ایران سفر کرد و سپس در بهار سال 95 برای ادامه آموختن فارسی و همچنین تحقیق برای پایان نامه‌اش به ایران رفت و پیش از این سفرها با دفتر حافظ منافع ایران در سفارت پاکستان در واشنگتن و همچنین کتابخانه‌هایی که بعداً به آنها مراجعه کرده در تماس بوده و درباره تحقیقش توضیح داده بود. برتیسلاف تورچک محقق چکی است که درباره ایران می‌نویسد و در دانشگاه متروپولیتن پراگ تدریس می‌کند. او درباره سابقه دستگیری محققان می‌گوید:
Well, generally speaking, unfortunately, we have from past many cases when.
در مجموع متاسفانه در گذشته موارد زیادی بوده که محققان، مورخان یا باستانشناسان در عملیات امنیتی دخیل بودند. مثلا در دوران جنگ جهانی اول در خاورمیانه، آلمان‌ها و بقیه بازیگران مشغول این کار بودند. در نتیجه اینکه صرفاً کسی در حوزه تاریخ تحقیق می‌کرده به این معنی نیست که الزاماً درگیر یک پروژه امنیتی نیست، اما در این حال این رو هم می‌بینیم که برخی کشورها از این حربه برای ساکت کردن محققان استفاده می‌کنند. مثلا ما در سال گذشته پرونده محقق ایتالیایی رو در مصر داشتیم که کشته شد و هنوز هم مشخص نیست که مسئول این اتفاق نیروهای امنیتی بودند یا گروه دیگری. در نتیجه یک خط باریک میان یک فرد آکادمیک بیگناه و دستگاه‌های امنیتی وجود داره.
حوزه مطالعات ژیاو وانگ، زبان‌های اوراسیایی و شیوه‌های حکمرانی در این منطقه در قرن 19 و اوایل قرن 20 بوده است. تحقیقی که موجب بازداشت او در تابستان سال 95 و صدور حکم 10 سال زندان شد و حال اسناد تحقیقات توسط تلویزیون ایران برای الغای گناهکار بودن آقای وانگ و ارتباطش با به گفته این گزارش دشمن استفاده شده است. اسنادی که تورج عطابکی محقق تاریخ اجتماعی ایران، خاورمیانه و آسیای مرکزی در هلند میگوید محرمانه نبودند و بخشی از آنها حتی به صورت دیجیتال در دسترس است. آقای عطابکی با اشاره به اینکه تلاش کشورهایی که با یکدیگر دشمن هستند در به دست آوردن اطلاعات درباره یکدیگر و تاریخ همدیگر طبیعی است می‌افزاید:
نگاه بکنیم جمهوری اسلامی خودش هر سال هزاران برگ اسناد آرشیوهای بریتانیا رو یا کشورهای دیگر رو کپی میکنه، عکس برداری میکنه و در اختیار پژوهشگران خودش میذاره و همیشه به رونمایی این اسناد رو ما داریم در ایران و از این دست. و به هر صورت به داوری من اون چه که پیامد این کارزار تبلیغاتی نوعی بستن اون فضای تعامل اندیشگی بین پژوهشگرانی که البته بارها به اشکال مختلف این رو ما در گذشته هم سراغ داشتیم، منع که پژوهشگران ایرانی در کنفرانس های ایران شناسی یا از این دست شرکت کنند.
در گزارش یک شنبه شب تلویزیون ایران به پژوهشکده‌ای که ژیاو وانگ در آن مشغول به تحقیق بود نیز اشاره شد و با توجه به اینکه بخشی از هزینه تحقیقات او توسط مرکز شرمین و بیژن مصور رحمانی برای مطالعات ایران و خلیج فارس در دانشگاه هاروارد تامین شده، او به ارتباط با نیروهایی که از آنها ضد انقلاب یاد می‌شود متهم شده است. همچنین دانشگاه‌های چون پرینستون و هاروارد مؤسساتی در ارتباط با دستگاه‌های امنیتی آمریکا خوانده شدند که در راه‌اندازی انقلاب‌های رنگی در کشورهای بلوک شرق و جمهوری‌های مستقل شده شوروی سابق نیز دخیل دانسته شدند. تورج عطابکی در هلند با اشاره به دوران اتحاد جماهیر شوروی میگوید چنین کارزار تبلیغاتی توسط رسانه حکومتی در ایران کارایی ندارد.
ممنوعیت هایی که اون نظام برای پژوهشگران شوروی قائل میشد، مانع میشد در نشستای بین المللی شرکت کنند یا اینکه اسناد خودشون رو در اختیار پژوهشگران قرار بدن و از این دست. و دیدیم ره به جایی نبرد و بهترین کارهایی که به تاریخ و فرهنگ اتحاد جماهیر شوروی میشه برمیگرده در غرب پژوهش شد و تدوین شد. هر تلاشی برای بسته کردن فضای آکادمیک به بهانه اینکه دشمن میتونه بهره برداری بکنه و به فهم بهتری از ما برسه و از این دست به نظر من ره به جایی نمیبره. جهان دانش، جهان آکادمیک جهانی نیست که دانش رو و آگاهی رو در انحصار حکومتگران وقت قرار بده.
ناظران بین المللی از جمله خبرگزاری اسوشیتد پرس در گزارشی درباره انتشار تصاویری از جیاو وانگ و یا نازنین زاغری از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، هدف آن را تلاش برای تحت فشار قرار دادن دولت‌های آمریکا و بریتانیا و دریافت آنچه از بازداشت این افراد در پیان است ارزیابی کردند.
گزارش همکارم هانا کاویانی رو میشنیدید. فرصتی است تا به چند پیام تلفنی دیگر گوش کنیم.
آخوند بیاید طفل 2-3 ساله را از مادر جدا کند به عنوان اینکه مادر مقصر در زندان. تو مادر را زندانی نکرده ای، تو طفل 2 ساله را زندانی کرده اید. آقای خامنه‌ای، ملت ایران ربطی به شما ندارم، به هیچ هم شما را قبول ندارم.
با حکمی که برای آقای مرتضوی دادم مشخص شد که تحریم های آقای احمدی نژاد و بقایی و دوستانش کارساز بوده و جدی بوده و قوه قضاییه کاملا ترسیده و مجبور شده که چنین حکم ساده و راحتی رو برای آقای مرتضوی هم در مورد تحریم و هم تامین اجتماعی ساده بکنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00-22-21-12-21-12.
اما آخرین بخش از مجموعه خبری مجله خبری نیمه شب اخبار ورزشی است با همکارم فریبرز غریب.
تیم ملی بسکتبال ایران در دومین بازی خود در مسابقات انتخابی جام جهانی 2019 در قاره آسیا روز دوشنبه در سالن ورزشگاه آزادی تهران میزبان تیم قطر بود که در پایان با حساب 65-39 به برتری رسید. تیم ملی بسکتبال ایران که در اولین بازی در راه رسیدن به جام جهانی در یک نتیجه دور از انتظار به تیم عراق باخته بود، در سومین بازی خود روز سوم اسفند ماه در خاک قزاقستان به مصاف تیم ملی این کشور می رود. کسب نتیجه ضعیف تیم ملی کشتی آزاد زیر 23 سال ایران در رقابت‌های جهانی لهستان روز دوشنبه در بیشتر رسانه‌های داخل ایران بازتاب داشت. برخی از خبرگزاری‌ها عدم رویارویی علیرضا کریمی ملی پوش ایران مقابل حریفی از اسرائیل را باعث ناکامی تیم ملی ایران دانستند. خبرگزاری ایستاد در این مورد نوشته اگر علیرضا کریمی وقت اصلی رسیدن به مدال طلای وزن 86 کیلوگرم که به دلیل خودداری از مساف با کشتیگیر اسرائیلی از دور رقابت‌ها حذف شد به مدال طلا می‌رسید، ایران به روی سکوی سوم جهان قرار می‌گرفت. سایت خبر آنلاین هم در این باره نوشته سالهاست این پدیده مبارزه با ورزشکاران اسرائیلی برای ورزش ایران مسئله شده است. به گزارش خبرگزاری‌های داخل ایران، ساختمان باشگاه پرسپولیس در اولین ساعت بامداد دوشنبه در تهران با آتش کشیده شد. خبرگزاری تسنیم با انتشار فیلم کوتاهی از هنگام آتش سوزی در ساختمان باشگاه پرسپولیس نوشته گروهی که از سوی یک مجری تلویزیونی خارج از کشور هدایت می شوند اقدام به حمله به باشگاه پرسپولیس کردند. سرپرست باشگاه پرسپولیس این آتش سوزی را مشکوک خوانده و خبرگزاری فارس هم از ورود پلیس امنیت به ماجرای آتش سوزی در باشگاه پرسپولیس خبر داد. با صادر شدن روادید سفر اعضای تیم ملی وزنه‌برداری ایران از سوی سفارت آمریکا در امارات، کاروان وزنه‌برداری ایران بامداد سه‌شنبه برای حضور در رقابت‌های جهانی وزنه‌برداری 2017 راهی کشور آمریکا می‌شود. و تیم فوتبال نفت مسجد سلیمان عصر دوشنبه با پیروزی 1-0 برابر میزبانش نساجی مازندران در فاصله 2 هفته مانده به پایان نیم فصل مسابقات لیگ دسته 1 به عنوان قهرمانی زودهنگام نیم فصل رسید و شانسش را برای حضوری مجدد در لیگ برتر فوتبال ایران افزایش داد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و بسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
شنوندگان گرامی، به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. یک بار دیگه آدرس تلگرام رادیو فردا رو خدمتون اعلام میکنم: telegram.me/radiofarda. میتونید اخبار رادیو فردا رو از کانال تلگرام رادیو فردا دنبال کنید. ممنون که همراه ما بودید. از شما دعوت میکنم در ادامه شنونده برنامه نمای دور، نمای نزدیک از همکارم مرتاد قاسم فر باشید. اما پیش از پخش این برنامه، من رضا جمالی، مجری این مجله خبری، از شما خداحافظی میکنم و براتون شب و روز خوشی را آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
نمای دور، نمای نزدیک.
به رغم گذشت 4 دهه از انقلاب بهمن 57، هنوز این پرسش که چرا نسل یک بار یا به تدریج به نتیجه رسید که تنها راه خوشبختیش تن دادن به دیسکورس انقلاب است، پاسخهای چندان روشنی ندارد یا دست کم برای عامه پرسندگان ندارد. شاید یکی از دلایلش فقدان یا ناکافی بودن روایت‌های پژوهشگرانه و سرد از وقایع تاریخ اجتماعی ایران معاصر باشد، چه وقایعی که منجر به نیم قرن حاکمیت خاندان پهلوی با تفکر مدرن سازی ایران شد و چه وقایعی که در مجموع باعث افکنده شدن آتش 57 به خرمن آن نظام بود. هرچند تلاش‌های انگشت شماری در این باره شده است. یکی از آخرین این تلاش‌ها انتشار کتاب 2 جلدی راهی دیگر درباره چریک‌های فدایی خلق ایران است، به همت و ویرایش تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد و استاد کرسی تاریخ اجتماعی خاورمیانه و آسیای مرکزی در دانشگاه لیدن هلند، و ناصر مهاجر، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر ایران ساکن فرانسه. این دو پژوهشگر مهمان برنامه این هفته من، مرتاد قاسم فر هستند. حاصل گفتگوی بلندی است که بخشی از آن را اینجا میشنوید و نسخه کامل را در وبسایت رادیو فردا می توانید بخوانید و بشنوید.
من خیلی خوش آمد میگم به آقایان عطابکی و مهاجر. از تاریخ مبارزات سازمان یافته چریکی در ایران روایت های بسیاری تقریبا موجود هست، چه به صورت گفتگو چه به صورت مقالات، اما اینکه شما تصمیم گرفتین این بخش از تاریخ معاصر رو در مرکز بررسی قرار بدید، یعنی جنبش چریکی، اونم جنبش چریکی مارکسیستی، حدس من این است که احتمالاً به دلیل کمبودها و نقصان هایی که احساس کردین در کارهای پیشین وجود داشته. این نقصان ها چه بوده از نظر شما نویسندگان این کتاب؟
جناب آقای مهاجر، شما بفرمایید. خواهش میکنم.
با توجه به اینی که هم نسل جوانتر دلش میخواد بدونه که چرا انقلاب بهمن به وجود آمد، چرا جمهوری اسلامی ایران به سر کار آمد، چه بر این جامعه گذشته، چه نسل جوان در حقیقت به دنبال این بود و چه خود حکومت که کوشش میکنه که تاریخ همه رو روایت خودش رو به دست بده و روایت خودش رو جا بندازه. من گمان میکنم که دو عامل در حقیقت نبود یک روایت از سوی بازیگران اصلی، از سوی خود چریکای فدایی خلق از یک سو، و دیگری اینی که ما در یک موقعیتی هستیم که حکومت ایران کوشش میکنه که تاریخ رو به یک فکر دیگه‌ای مطرح بکنه، روایت خودش رو از این تاریخ بده که اساساً روایت کج و کوجی بوده در هر جایی که این کار رو کرده. تصور میکنم که عامل اصلی کار ما بوده. یک جنبه دیگه هم که باید بهش توجه کرد و این جنبه خیلی مورد توجه دوست عزیز و همکار گرانمایه من بوده، تورج عطابکی، این بود که خب این نسل از فداییان بالاخره در سالهای پایانیه، یعنی امیدواریم که سالهای سال زنده باشن، ولی به هر حال خیلی خوب همه میدونیم که حافظه چقدر فرار هستش، تا زمانی که میتونن خودشون روایت دست اولی از این قضیه رو به دست بدن.
بسیار خب، ما میدونیم که به هر حال جنبش چریکی در ایران جنبشی نیست که مختص به فقط سازمان چریکای فدایی خلق بوده باشه. گروه های کوچکتر یا گروه های هم ارز سازمان چریکای فدایی خلق هم در ایران بودن، مثلا الان یه گروهی مثل سازمان مجاهدین خلق همزمان با سازمان چریکای فدای خلق کارو شروع میکنن. هدف هم از سال نخستین بود که آیا شما با تمرکز بر این بخش از جنبش چریکی به نوعی خواستید این رو هم بگویید که بخش مرتبط با سازمان چریکای فدای خلق تأثیرش از سایر گروهای مشابه چه در اشکال مذهبی چه در اشکال ماتریالیستی مهمتر بوده، یا اینکه فقط علاقه شخصی خودتون در واقع بیشتر این سمگیری رو ایجاد کرد به سمت سازمان چریکای فدای خلق ایران؟ آقای عطابکی اگر ممکنه بفرمایید.
داوری ما فهم انقلاب و فهم در حقیقت تحولاتی که منتهی به انقلاب شد مهم بود، و اون هم به خاطر بازیگری که در حقیقت تکیه بر اندیشه چپ داشت، نه اینکه شکل مبارزه برای ما مهم باشه. اگر قرار بود شکل مبارزه برای ما مهم باشه، مطمئنن همونطور که اشاره کردید باید به کارنامه سازمان مجاهدین خلق ایران هم می‌رسیدیم. البته کارنامه این سازمان در خور توجه و مهمه و خوبه که پژوهشگرانی دست بالا بزنن و کاری که ما کردیم به همین سیاق یا به سیاقی مشابه یا متفاوت این کار رو انجام بدن. بنابراین در این زمینه میتونم بگم که کار ما به نوعی بر بستر تحولات و تطورات اندیشه چپ بود که به هر صورت منتهی شد به انقلاب 1357.
در کتاب تاکید شده که درباره ساختار کتاب تاکید شده که نویسندگان از راویان خواستند که در جایگاه مستقلی به گذشته نگاه کنند و این گذشته رو روایت کنند. من میخوام بپرسم که آیا اصلا این موضوع ممکن هست؟ یعنی میشود که از بازیگران یک جریان تاریخی خواست که از الگوهاشون خودشون رو جدا بکنن و در مقام پژوهشگر مستقل بنشانند؟ اگر معتقدید که این امکان پذیر است، شما چگونه این کار رو کردید؟
همونطور که شما اشاره کردید و به درستی اشاره کردید، هیچ راوی بی‌طرفی وجود نداره. میتونیم از راویان بخوایم که منصف باشن، ولی راوی بی‌طرفی که وجود نداره، یا پژوهشگر بی‌طرفی حتی به یک معنا. آنچه که ما کوشش کردیم که با یک در حقیقت توافق عمومی برسیم، روح توافق ما با همکارانمون در این کتاب این بودش که ما با نگاه امروزمون، با ارزش‌های امروزمون به دیروز نگاه نکنیم. به این معنا که خب برخی از کسانی که در این کتاب مطلب نوشتن اصلا این جنبش چریکی رو دیگه قبول ندارن، اصلا فکر میکنن که کاری که کردن خیلی کار درستی نبوده، فکر میکردن که مثلا فرض کنیم اگر یه راه دیگه ای رو میرفتن درست‌تر بوده. ولی این داوری خودشون رو یا نگاه امروز خودشون رو کوشش کردن که نیارن در روایتی که از دیروز دارن به دست میدن. سعی کردن که راویان صدیق گذشته باشن.
در این کتاب گفته اید که در ارائه روایتی با درون مایه قومی و ملیتی در این کتاب ناکام موندیم. منظورتون دقیقا چیه از این جمله معترضه؟
تلاشی که ما کردیم در این کتاب باز کردن این سپهر تاریخ اجتماعی جنبش چریکی بود. نگاهمون از پایین بود. به همین خاطرم از تمام کسانی که با ما همکاری کردند و روایت‌های خودشون رو از زندگی هر روزه آوردند خواستیم که کمتر به مسائل و مقولات سیاسی، بحث‌ها، نظریه‌ها از این دست بپردازند و روایت خودشون رو از زندگی روزمره بیان کنند تا ما ببینیم و دیگران هم ببینند و بدانند که در جامعه ایران در دو دهه منتهی به انقلاب چه گذشته و این جوانهایی که این راه مبارزه را انتخاب کردند در زندگی روزمره خودشون چه تجربه ای داشتند تا به فهم بهتر بود و باش جامعه ایران برسیم. در این دو جلدی که ما تهیه کردیم تلاش کردیم که تنوع جنسی، تنوع قومی، تنوع دینی رو لحاظ کنیم و بیاریم، مرکز گریز باشیم، تنها توجه نکنیم به تهران. از جمله وقتی که مسئله جنبش دانشجویی رو خواستیم مطرح کنیم و نوعی تاثیرپذیری این حرکت‌های دانشجویی از مبارزه مسلحانه، از مرکز بیرون اومدیم و به ولایات رفتیم و از این دست میخواستیم ببینیم که این حرکت رادیکال سیاسی چگونه در حقیقت پیوند داشت با هویت‌های قومی ایرانیان. این حرکت تنها محدود به نواحی مرکزی ایران و تهران نبود، ما شاهد در حقیقت شکلگیری این حرکت در ولایات با هویت‌های کاملا متفاوت فرهنگی و قومیتی مثل آذربایجان، کردستان، خوزستان یا خراسان و بلوچستان هم بودیم. متاسفانه ما راویانی نداشتیم، نتونستیم ما به این راویان برسیم که روایت ولایتی یا کاملا متفاوت از نظر هویت قومی اینها را هم در این مجموعه بیاوریم. امیدواریم که این کار به نوعی در آینده شدنی باشه.
آنچه که شنیدید بخشی از گفتگوی من با دو پژوهشگر و نویسنده کتاب دو جلدی راهی دیگر، اثری در تاریخ چریک‌های فدای خلق، آقایان تورج عطابکی و ناصر مهاجر بود. نسخه کامل رو در وبسایت رادیو فردا میتونید بیابید. سپاسگزارم که با این برنامه و من مرداد قاسمفر همراهی کردید. تا هفته بعد.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2048 799 599 848.